دست، اونم در عنفوان جوانی. فیلم هایشون حالا هست،
اینا خودشون پیش قراولن، پیش تازن،
یعنی خودش هزینه دادن. امروز هم رهبر عزیز ما هم فرزند شهید است، هم همسر شهید است، هم برادر شهید است.
بله.
ببینید، یعنی اینجور نیست که راه الهی، راهی که شما میخوای امنیت رو در کشور خودت ایجاد کنی، بگن نه یه سفره پهن کردن آقا بیاد همین بشینیم فقط میوه‌شو استفاده کنیم، هزینه‌ای ندیم، خودمون خرج نکنیم. امروز ما داریم میبینیم که این بازدارندگی یک پیامی داره به امریکا و اسرائیل میده، و اون چیه؟ ایران امنیت میتواند برای خودش داشته باشد، اما اگر شما یه قدرتمند جهانی که به زعم خودتون میتونید امنیت ایران رو از بین ببرید، یا امنیت برای همه ما یا هیچ کدوم از شما. همون پیامی که جناب آقای دکتر قالیباف هم عفظ الله که ایشالله ایشانم خداوند متعال حفظ نگه بداره، در بحث تنگی هرمز فرمودن، و مرحوم شهید دکتر لاریجانی و همه عزیزانی که دارن خدمت میکنن که التزام به همین پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای. امروز تنگی هرمز یک در واقع مبنای امنیتی هم دارد که اگر امنیت ایران تأمین نباشد، امنیت همه شماها ناامن خواهد بود. پس در واقع اقتصاد مقاومتی کی محقق میشه؟ زمانی که زیربنای امنیت و وحدت همزمانی باشد. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، این به معنای یک دو سه نیست، این مثل H2O است، ترکیبی است از فرمول آبونایی که آلی شیمی در جدول مندلیف حتما ملاحظه فرمودید. شما وقتی میخوای یک فرمول شیمیایی رو صفر و صدی نگاه نمیکنی، در هر مورد دوز خودش باید همزمان حضور داشته باشد. پس این در سایه بودن یعنی قد و قامت یک کشور در اقتصاد خودش رو نشون میده، اون سایه‌ای که ملازم است با این قد و قامت امنیت ملی و اتحاد ملی است. این سه رکن نیست که در واقع میتونه یک کشور رو از جنگ‌های مهم نظامی، از جنگ‌های مهم اقتصادی و از جنگ‌های مهم تجزیه طلبی مسئولیت بداره. پس این شعار امسال، امیدوارم مسئولین محترمی که به هر حال در حال رفتن به جلساتتون الان هستید و این رادیو رو دارید میشنوید، امیدوارم یک تلنگری باشد برای همه ماها که انشالله بتونیم شعار امسال رو از همین لحظه‌ای که داریم میشنویم به دنبال حلش باشیم. یک جمله آخرم عرض بکنم. ببینید عزیزان، الان چند نفر به نظرتون صدای من رو میشنوه؟ یه عددی است در کل کشور. یه لحظه نگاه گوشی موبایلاتون کنید، نشته مخاطبین، چند تا مخاطب توشه؟ بین 50 تا 2-3 هزار تا. امروز مخاطبین شما ممکنه نماینده مجلس باشد، ممکنه دکتر اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، ممکنه مسئول سیانتی فلان اداره باشد. همین الان گوشی تو بردار، اگر دقت نداشتی به چیزایی که قبلش گفته شد، بازپخشش انشالله تکرار میشه در رسانه‌های مختلف، این رو به صورت پیامک استوری که حق هر کد ملی بر اساس دستوری که آیت الله مجتبی خامنه‌ای حفظه الله دادند، به راحتی با منشور امام شهیدمون که 7% منابع جهان، 1% جمعیت جهان. این میشه اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد، اتحاد در اینکه یک گفتمان رو ما تبدیل به مطالبه کنیم و اینکه مسئولین محترم هم پای کارن. الحمدلله این میشه چی؟ امنیت، وحدت، شکوفایی اقتصاد مقاومتی.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب مبشری عزیز. دو تا پیام رو رهبر انقلاب از زمانی که مجلس خبرگان رهبری ایشون رو به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردن صادر کردن که یکی بهتر از دیگری و همه ما دلگرم شدیم و امیدوار به آینده پر افتخار ایران اسلامی برای سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای دامت برکات و آرزوی سلامتی و موفقیت و بهروزی و طول عمر داریم. و تشکر میکنیم از جناب مبشری عزیز، استاد محترم حوزه و دانشگاه، که در برنامه نشانه حضور یافتید و در خصوص شعار سال با هم صحبت کردیم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از همه شنوندگان و حضرت عالی که اطاله کلام من رو تحمل کردید.
بفرمایید. خیلی متشکرم. خب شنونده های عزیز و ارجمند، از شما هم صمیمانه سپاسگزاریم که با برنامه خودتون ما رو همراهی کردید. در ادامه تعطیلات نوروز هم براتون بهترین لحظات رو آرزو میکنیم و در رأس همه دعاهای ما هم پیروزی رزمندگان اسلام باشه انشاءالله. خیلی متشکرم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
بهاران آسمان، خاک میهن سبززاران شادمان،
خاک روشن در بهاران آسمان، خاک میهن سبززاران شادمان.
بهاران چنی خوشه شو فصل بهاره، سینو باغ گل و شادی میاره، بهونن عاشق و فصل بهاره، سینو باغ گل و شادی میاره.
الشعب
يستجيب القدر
وقت شما بخیر باشه. ممنونم که با رادیو گفتگو همراه هستید و شما الان دارید ویژه برنامه ایران سربلند رو میشنوید. اما دوستان، همونطور که میدونید و در جریان اخبار هستید، بعد از بازی رسانه‌ای ترامپ و اینکه حالا با ایران در حال یک مذاکراتی هستش و با گروه یا شخصی که اسمی از اون نبرد و طرف ایرانی تکذیب کرد به صورت رسمی، ما در طرف ایران در واقع در پاسخ به یک پیشنهاد 15 ماده ترامپ، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت آقای الیاس حضرتی هم واکنشی رو داشتن و اینکه ایشون گفتن دشمنان آرزوهایی که با حمله به اون دست نیافتن رو برای خود لیست کردن، حرفای ترامپ دروغه، نباید به اون توجه کرد. ما میخوایم همین موضوع، یعنی به نوعی موضع‌گیری رسمی که دولت داره، راجبش صحبت بکنیم با کارشناسی در رابطه با مسائل سیاسی، جناب آقای پیمان صالحی. آقای صالحی، خدمت شما عرض سلام دارم، عصرتون بخیر.
سلام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آرزو سالی خوب داریم برای شما آقای صالحی. لطفاً بفرمایید دیدگاهتون چی هست در رابطه با صحبت‌های آقای حضرتی؟
بله، خب ببینید، من اگر بخوام که از این اتفاقاتی که داره در چند روز اخیر رخ میده و به قول معروف اتفاق افتاده از دوشنبه این هفته که اول هفته جهان غرب محسوب میشه، ما یک صحبت‌هایی میشنویم از تیم آقای ترامپ و خود شخص آقای ترامپ که این نه تنها استیصالشون رو داره به ما نشون میده، بلکه یک موضوع عمیق‌تر رو هم من میخوام اینجا خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض بکنم. ببینید، اینکه آقای ترامپ بدون هیچ سابقه سیاسی وارد کاخ سفید میشه و رئیس جمهور میشه، از همون روزهای اول انتقادات زیادی رو با خودش به همراه داشت. اما روزنامه فاینانشال تایم یک موضوعی رو این هفته کار کرد و اون این بود که 15 دقیقه قبل از این که آقای ترامپ این ادعای واهی و دروغ رو انجام بده که ما با یک شخصی و با یک گروهی داخل ایران داریم مذاکره میکنیم، 530 میلیون دلار نفت در بازار سهام امریکا به فروش رسیده در قیمت بالا. 15 دقیقه قبل از اینکه رئیس جمهور دولت امریکا بخواد این صحبت رو بکنه، چه شخصی بوده که میدانسته که با این صحبت رئیس جمهور امریکا قیمت نفت میاد پایین؟ بسیاری از رسانه‌ها و بسیاری از تحلیلگران دنیا این موضوع رو دارن صحبت میکنن که شخصی که این ترید رو انجام داده و این فروش رو انجام داده، یا با تیم خود آقای ترامپ کار میکنه یا با هماهنگیشون و متعلق به این گروه هستش. حالا این چه ارتباطی به جنگ داره؟ ببینید، از روز اول مشخص بود که این جنگ بیش از اون که به دنبال یک هدفی در سیاست خارجه امریکا و در حالا راستای اون هژمون گذشته خودش باشه، اعتقاد بنده این بود که به دنبال منفعت شخصی خود آقای ترامپ هست. یعنی آقای ترامپ با یک پروپاگاندای رسانه‌ای که بعد از اتفاقات تلخ دیما که خودشون شبه کودتایی انجام دادن از بیرون و اومدن یک پروپاگاندای رسانه‌ای در جهان علیه کشور ما انجام دادن، و نم بذاری در کنار اینکه آقای ترامپ جایزه صلح نوبل رو نبرده بود امسال و به دنبال این بود که بگه من منجی عالم و شخصی هستم که ایران رو به زعم خودشون نجات داده. یعنی ما اصلا بحث این که ترامپ و دولت امریکا و حاکمیت امریکا به دنبال این موضوع بود که به یک هدف مشخصی برسه، حداقل بنده اینو قبول نمی‌کنم. اما الان چه اتفاقی افتاده؟ بعد از اینکه حدود یک ماه وارد هفته چهارم شدیم و به اون اهدافی که مد نظرش بود نرسید، یعنی تسلیم بی‌قید و شرط ایران و اینکه ادعاهایی می‌کرد، گزافه‌گویی‌های می‌کرد، می‌گفت من باید در انتخاب رهبر آینده ایران دخالت بکنم، از اون تسلیم بی‌قید و شرط رفت به سمت اینکه تنگه هرمز باید باز بشه. اول تهدید کرد، بعد درخواست کمک کرد، بعد هیچ کس نیومد کمک. باز همون دوشنبه در مصاحبه اعلام میکنه، حالا من میخوام این کلمه که به کار بردن رو استفاده میکنم، گفتن که ما با آیت الله امکان داره که تنگه رو مدیریت بکنیم. یعنی شما سیر تناقض‌گویی های این آقا رو اگر نگاه بکنید، از تسلیم بی‌قید و شرط و اینکه تنگه باید باز بشه، رسیده به اینکه ما و ایران میتونیم که تنگه رو با هم مدیریت بکنیم. خب این یک خط مشخصی رو داره به ما نشون میده و اون این هستش که امریکا به دنبال هر راه در روی برای خروج از این بحران هست. بحرانی که نه فقط برای خود امریکا با بالا رفتن قیمت بنزین و نفت و فرتیلایزرهایی که الان کودهای شیمیایی که به امریکا نمیرسه برای فصل کشاورزی، داره بر تمام جهان اثر میذاره. اما اون اشارهی که من میکردم به شخصیت آقای ترامپ، این حسن به این دلیل بود که ترامپ هیچگاه قرار نیست که بیاد و به خاطر اون خودشیفتگی و نارسیسیسمی که داره اعلام بکنه که من شکست خوردم. اگر اخیراً دیده باشید، ایشون مسئولیت این اتفاق رو گردن کوشنر، دامادش و مشاورش و پیتکزت و زیر جنگش انداخته و خب در این شرایط ترامپ میاد یک آتش‌بسی رو میخواد مطرح بکنه، یک موادی رو در این آتش‌بس گنجونده و یک طرح 15 ماده‌ای رو مطرح میکنه. نکته این طرح 15 ماده‌ای این هستش که به گفته روزنامه گاردین انگلستان، این طرح همون طرح می 2025 هست، یعنی قبل از جنگ 12 روزه و حتی قبل از این جنگ، مگر اینکه یکی دو تا موردش عوض شده. خب این چه چیزی رو میخواد به ما بگه؟ یعنی آقای ترامپ حتی برای اینکه آتش بس اعلام بکنه و حتی برای اینکه درخواست مذاکره بده هم هیچ برنامه‌ای نداره. یعنی همون طرح 15 ماده‌ای قبل از این دو جنگ رو فرستاده بودن به نقل از گاردین عرض می‌کنه. اما جواب آقای دکتر حضرتی و دولت محترم رو حالا ما با این مقدمه بخواییم بهش برسیم، این هستش که شما وقتی که دست بالاتر رو در جنگ دارید، در میدان دارید، در اون جنگ متقارنی که اونها حملات نظامی میکنن، ما از حملات نظامی اونها هم شدتش کاسته شده با توجه به حتی گزارشی که شب گذشته الجزیره منتشر کرد مبنی بر اینکه ایران به سلاح پدافندی دست پیدا کرده، دیگه آسمان ایران امن نیست برای دشمنان ایران. خب ما به این نقطه رسیدیم، موشک هامون دارن وارد هر نقطه ای از منطقه که اراده بکنیم میشوند. حتی امریکایی ها سامانه تالی که در شبه جزیره کره مستقر بود رو به خاورمیانه دارن میارن. این نشون دهنده این هستش که از نظر نظامی ما الان داریم از اون حالت تعادل فراتر میریم و وارد مرحله بالاتر میشیم. اما کجا ما الان داریم بیشتر فشار میاریم؟ این تنگه هرمز بسته است. بسته بودن تنگه هرمز علاوه بر اون فشار نظامی که ما داریم به دشمن میاریم، فشار اقتصادی داریم بهش میاریم، فشار سیاسی داریم بهش میاریم و افکار عمومی جهان هم این رو دارن میبینن و فشار میارن با آقای ترامپ. پس این 5 تا موردی که ما به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری آقای دکتر حضرتی و دولت و صدا و سیما اعلام کرد، به نظر من کاملا درست بود و نکته‌ای که وجود داره این هستش که شروط ما برای آتش بس مشخص. هر موقعی که اینها به اون شروط برسن، یعنی قبول بکنن، چه امروز باشه، چه 6 ماه دیگه باشه، چه 1 سال دیگه باشه، ما ترسی از ادامه جنگ نداریم و این رو ما اصلا حالا برای شنوندگان محترم نه شعار میدیم و نه به قول معروف میخوام که از حب وطن پرستیمون استفاده میکنیم. چیزی هستش که در میدان داره اتفاق میفته، یعنی حدود دو برابر شده قیمت نفت در تمام جهان و حالا مواردی که مشخصه. و من فکر میکنم که این ابتکار عملی که ما شروع به مشخص بکنیم بسیار کار درستی و شروعی هم که مشخص کنیم شروعی بود که از اول هم باید این اتفاق می افتاد و به هر حال ما باید بدونیم که اگر الان این جنگ تموم بشه یک ماه دیگه، شیش ماه دیگه، یک سال دیگه قرار نیست اینها دوباره برگردن و خب کسی که اومده حمله کرده به کشور ما، خسارت زده به کشور ما، جنایت جنگی انجام داده، باید غرامت و خساراتون رو بپردازه. و در همه جبهه ها، یعنی منطقه ما، منطقه که ما الان اینجا حضور داریم، امریکا میتونه بیاد از اسرائیل دفاع بکنه، حمایت بکنه، از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حمایت بکنن، ما هم باید از متحدینمون حمایت بکنیم. یعنی اینها هزاران کیلومتر میان در منطقه ما و ما این گروه هایی که داریم، این جبهه مقاومتی که وجود داشت در تمام این سالها ارزم بزرگ شما پدافند منطقه ما بود، قطعا باید اونجا جنگ تموم بشه و ما بریم به سراغ بازسازی اون جبهه ها. و مورد حاکمیت ایران بر تنگه هرمز هم اصلا حق طبیعی ماست، یعنی حالا ما چون یه ذره رئالیستی تر نگاه میکنیم به ماجرا، من میگم که اصلا نباید این رو در حالا این سازوکار می آوردیم، چون 47 سال ما ازش استفاده نکردیم، تمام دنیا داره استفاده میکنه، خود امریکا، مصر، ترکیه، کانادا، استرالیا، اصلا این حق طبیعی ماست. این از نجابت ما بود که در این سالها از این اهرم استفاده نمی کردیم. و جمله آخر این که به اعتقاد حقیر الان به جای این که ما اجازه بدیم که دستورالعمل توافق احتمالی رو غرب مشخص بکنه، ما داریم مشخص میکنیم و این دست بالاتر ما در مذاکرات احتمالی و جنگ رو داره بیان میکنه.
بله، خیلی ممنون و متشکرم آقای صالحی از شما و از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. اگر نکته‌ای نمونده در پایان به عنوان جمع‌بندی میتونیم با شما خداحافظی کنیم.
ممنونم از شما و من یک تشکری میخوام از همه ملت ایران بکنم که این شبها واقعا پای کار انقلاب بودن، با هر گرایش فکری، با هر اختلاف نظری، و این قوت قلبی که به سربازان و رزمندگان ما میدن رو انشالله حتما باید در آینده و در پس این جنگ جبران بشه برای همه مردم. ممنونم از شما.
خداحافظ شما آقای صالحی.
عشق مجدون مهر لیلا میهنم، ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پایند نامی، وادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری، عطر باور در تو روشن، مهر خوابت با زلال چشمه هایت، ره سپارم شور موجم، بیقرارم بیقرارم، تا بی نهایت شور شیری. عاشق فرهاد، عشق مجد و مهر لیلا. میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
بله، با رادیو گفتگو همراه شما هستیم. یک بار دیگه عرض میکنم ویژه برنامه ایران سربلند داره تقدیم حضور شما میشه. این برنامه به صورت زنده هر روز از ساعت 7 صبح کار خودش رو آغاز میکنه. تیمهای برنامه ساز در رادیو گفتگو در استودیو پخش مستقر میشن و تا 9 شب هر روز و هر شب ما کارمون رو ادامه میدیم به صورت زنده در قالب بخش‌های مختلف و البته بر اساس رسالت رادیو گفتگو عمدتاً مصاحبه و گفتگو داریم با کارشناسان مختلف در حوزه‌هایی که هر کدومشون این روزها در واقع تحلیل می‌کنن از شرایطی که ناشی از جنگ و شرایط مرتبط با جنگ داریم. اما برای این لحظه یک برنامه هم آماده پخش هست، برنامه سرزمین لاله ها که در اون با سرکار خانم فاطمه قنبری صحبت شده. عذرخواهی میکنم، سرکار خانم فاطمه دلیری، مادر شهید. بریم و بشنویم این برنامه رو. من مجدد خدمتون میرسم.
زمان بادیست که میوزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
چند سال ازدواج کردیم؟
30 سال حدود.
حدود 30 ساله. و نتیجه این ازدواج دو فرزند.
بله.
خدا حفظشون کنه. می‌فرمایید سنشون رو؟
دخترم متولد 76ه.
بله.
پسرم 80.
80.
بله.
آقا علیرضا.
بله.
اسمشو که انتخاب کرد؟
اسمشو چون از امام رضا خواستیم علیرضا گذاشتیم.
علیرضا. علیرضا چطوری دوران کودکی رو سپری کردی؟ کمی از شخصیت کودکی و نوجوانیش برامون بگی.
بچه صبوری بود. مهربون بود، با محبت بود.
معمولا پسر بچه‌های کمی شیطونن، شیطنت داشت؟
نه، خیلی بی‌آزار بود. بعد بیشتر دوستاش کمک کنه.
دست به خیر داشت.
حتی با اینکه مثلا بچه بود، مثلا من ظرف می‌شستم میگفت من بشون اونجا رو کابینت منم کمک کنم.
اوضاع درس و مدرسه چطور بود؟
درس و مدرسه‌اش هم خوب بود.
درس خون بود؟
آره، اونجوری نبود که مثلا بخوای خیلی مثلا بهش بگی بخون.
نیاز به تذکر نداشت. خودش درسشو می‌خوند.
همون کلاس اول که میرفت مثلا یه مشکلی که ما داشتیم تکلیفه مثلا که میدادن یه دفترچه داشت که مثلا مینوشتن که این مشق رو بنویسیم.
بله بله.
این عنوانش رو زده بودن تکلیف شب.
خب
میومد مثلا تو روز مشقش رو نمینوشه،
باید حتی شب
بشین مشق رو بنویسی. چرا نمینویسی؟ بعد گفتم آمان جان برای چی این کارو میکنی؟ خب چرا روز نمینویسی؟ خودش قشنگ جو کرد گفت چون نوشته تکلیف شب، چون شبه باید شب بشه من بنویسم. یه زبا رفتیم مدرسه اعتراض کردیم، گفتیم بابا ببینید تکلیف منزه یه تکلیف چی شب و عرمی برداریم،
قید شب و بردارید که بچه تکلیفش انجام بده.
بعد من فکر کردم فقط پسر من اینجوریه. بعد رفتم مدرسه مثلا مادرهای دیگه پرسیدم گفتم شما چجوریه؟ اینا گفت بچه های ما هم همجوریه. دیگه کلا مثلا اعتراض کردیم اون دفتر مثلا تکلیف مثلا منزل مثلا شب و کردم منزل. عنوان شبش رو برداشتم. یه خورده مثلا باید بهتر.
بله. نوجوانیش چطور گذشت؟ علاوه بر درس خوندن فعالیت حالا جنبی دیگری هم داشت؟ فعالیت اجتماعی داشت؟
کلا میگم 9 سالش که شد همه عضو بسیجش کردیم.
از 9 سالگی؟
چون مثلا 9 سالگی مثلا پسرها رو مثلا چیز میکردن، از 9 سالگی عضو بسیجش کردیم دیگه. ما فقط همین موقع شب میدیدیمش. شب رو میامد خونه،
اسم
مدرسه بود، مدرسه میرفت از اون برم یه سر مثلا فلان کار رو